سلام عرض میکنم خدمت اساتید و دانشجویان محترم و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو به من دادید تا راجع به یکی از مهمترین مسائل سیاست معاصر با هم صحبت کنم. من سعی میکنم بحث خودم رو در دو بخش کلی تقدیم بکنم، یکی تحلیل خودم رو از علت حساسیت غرب نسبت به اسلام، به اینکه چرا عصبانی هستند بیش از اندازه و چرا این حرکت رو هنوز حاضر نیستن به رسمیت بشناسن و اون رو یک پدیده عادی جامعه شناختی تلقی نکردن بلکه منشأ یک تحول جهانی دانستن، اینو توضیح بدم. و در بخش دوم مشخصات حرکت امام خمینی رو توضیح بدم که ببینیم آیا با مختصات کدام نوع بنیادگرایی نزدیکه، آیا با تعریفی که رسانه‌های غرب از امام و حرکت امام میدن این یه نوع فوندامنتالیزمه، با تروریسم نسبتی داره یا نداره، این حرکت مختصاتش آیا با فوندامنتالیزمی که غرب تبلیغ میکنه چقدر تطابق داره یا نداره. غرب بنیادگرایی یا فوندامنتالیزم رو شما در رسانه‌ها زیاد شنیدید که تعریف میکنه به جزمیت نظری یا تعصب در فکر و خشونت در عمل. من از میخوام خواهش کنم که برای اینکه بحث ما یه مقداری علمی‌تر و بی‌طرفانه‌تر باشه، ذهنتون رو از همه اون چه که در از رسانه‌های غرب راجع به اسلام و اسلام گرایی میشنوید و شنیدید تو این یه ساعت ذهنتون رو بتکونید. اسلام از درون مسجدها وارد عرصه عمومی شده و مسئله اصلی، پرابلم اصلی غرب اینه. صحبت مقاومت در برابر مدرنیته یا مخالفت با عقل انتقادی یا قبول نداشتن پیشرفت نیست. جنگ سردی که غرب و امریکا علیه اسلام شروع کردن امکان داوری علمی در مورد اسلام رو به شدت ضعیف کرده. بگذارید من صحبتم رو با چند جمله در این دپارتمان شروع بکنم که صحبت دیروزم در جامعه ملی اسلامی رو با اون جملات در اون دپارتمان تمام کردم. اون جمله اینه که مشکل غرب با ایران، با انقلاب ایران که امروز دیگه یه انقلاب فقط ایرانی نیست بلکه تبدیل شده به یک جنبش دینی و بین الملل، نه فوندامنتالیسم و بنیادگرایی است، نه تروریسم و نه بمب هسته‌ای. مشکل اصلی اینه که غرب میخواد بر روی بدن جهان یک سر غربی بگذاره و جهان رو به کنترل کامل خودش در بیاره، در اقتصاد، رسانه و فرهنگ و بعد از فروپاشی کمونیسم در جهانی که دیگه گاندی و ماو و لنین هم حتی نداره و عصر انقلابها به قول اون غرب به پایان رسیده بود، امروز ظاهرا قرار نبود در این دهه ها بعد از اونها دوباره انقلاب ایجاد بشه و استبداد جهانی غرب به رهبری امریکا همه رو، همه فرهنگ های دیگر رو و ملت های دیگر رو میخواد خفه بکنه. در چنین شرایطی صدای انقلاب اسلامی یک نی بزرگ در میان همه آری هاست. مشکلشون اینه. در اون دپارتمان گفتم که عده‌ای میگن که کسانی که در سیاست شکست خوردن فیلسوف شدن و اونایی که در فلسفه شکست خوردن صوفی شدن، یعنی فلسفه محصول شکست سیاسی، یأس سیاسی است و عرفان محصول یأس و شکست فلسفی است. اما اونا بهتر این رو هم بدونن که امروز عقلانیت اسلامی و معنویت اسلامی به جای اینکه در برابر هم باشن، نه جدا از هم یا در برابر هم، بلکه تو یک پروژه مشترک برای جبران همه شکست‌های تاریخی دو قرن اخیر ما در برابر غرب، در تعقیب هدف سومی به نام عدالت منجر شده به انقلاب اسلامی، یعنی پروژه مشترک عقلانیت و معنویت به دنبال عدالت. ماهیت اصلی انقلاب اسلامی اینه. غرب یه روزی همه مقاومت‌های ضد سرمایه‌داری و ضد امریکایی رو با نام، با برچسب کمونیسم سرکوب می‌کرد. و امروز که کمونیسم فرو پاشیده، می‌خواد با برچسب تروریسم همه عدالت‌خواهی‌ها رو سرکوب بکنه و اگر یه حکومت پلیسی و امنیتی جهانی رو دارن سازمان میدن، دقیقاً به همین هدف این کار رو می‌کنن. مشکل اینه که اسلام که قرار بود یه دین مرده باشه در حاشیه اجتماع به عنوان فقط یه پدیده جامعه شناختی، و امروز دیگه تریاک توده ها نیست، افیون توده نیست، بلکه در قلب جریان اعتراض بشری و بین المللی حاضر شده و بعد از سقوط کمونیسم دیگه حالا اسلام تبدیل شده به هدف اصلی غرب، با اون که میدونن اسلام با کمونیسم تفاوت‌های مهمی داره، به خصوص تفاوت‌های فلسفی. اینا مشکل غرب با ماست، اما مشکل ما با اونها چیست؟ مشکل عمده ما با کسانیه که معتقدند حقیقت، حقیقت دینی تاریخ داشته و امری متعلق به گذشته است. پس امروز نمیتوان و نباید هیچ تلاش اجتماعی رو بر این حقیقت و بر هیچ حقیقتی مبتنی کرد و یا سعی کرد فضیلت اخلاقی رو به عرصه عمومی کشوند، و بنابراین جهاد برای عدالت نوعی تلاش بنیادگرایانه است. و دقیقا همینجا باید توضیح بدم که کلمه جهاد هم قربانی فضای ژورنالیستی سیاسی شده. جهاد در اسلام به معنای تلاش انسانی در اعم از تلاش علمی، تلاش اقتصادی، تلاش سیاسی، و اگر مورد حمله نظامی و اشغالگری قرار گرفتیم تلاش نظامی برای رهایی انسان و برای در خدمت به جامعه است و هیچ نسبتی با تروریسم به معنای کشتن انسان‌های بیگناه نداره. شما خوبه بدونید که در قرآن کریم صریح می‌فرماد کشتن یک نفر مساوی است با کشتن همه بشریت، و جان یک انسان به اندازه جان همه بشریت محترم. این فرهنگ قرآن و اسلام. بنابراین فرهنگ اسلام اینه که به هیچ کس ظلم نکن و هیچ ظلمی رو نپذیر. فرهنگ ما این نیست که اگر به گوش راستت زدن گوش چپتو، اگر به گونه راستت زدن گونه چپتو جلو بیار تا یکی دیگه بزنن. فرهنگ ما این نیست که در برابر خشونت و اشغالگری سکوت کنیم، بلکه ما به عنوان یک وظیفه انسانی باید از حریم انسانی خودمون و همه مظلومان جهان دفاع بکنیم. مسئله اصلی اینه که بعد از سقوط کمونیسم جهان یک قطبی شده و امریکا میخواد وضع موجود باقی بمانه، بنابراین داره نقش محافظه‌کارانه ایفا میکنه، و اسلام بلندترین صدای اعتراض به وضع موجوده. شعار غرب امروز مرگ بر رمانتیسم، زنده باد وضع موجود، اینه. شعار اسلام این است که باید وضع موجود تعدیل بشه، باید برای همه بشریت سهم مساوی قائل باشید. دوران آقا و برده تمام شده. غرب بیش از 200 ساله که سنت‌های خاصی رو داره بر جهان مسلط میکنه و میخواد از یک اتاق فرماندهی واحد اقتصاد جهان، فرهنگ جهان، سیاست جهان و همه ارزش‌ها رو خودش تعریف و خودش تقسیم بکنه و کسی حق اعتراض به او نداره. اما اسلام داره این وضع موجود و سنت‌های 200 ساله حاکم بر جهان رو زیر سوال میبره. اتهام اسلام همینه، جرمش همینه. مشکل دیگه ما با این فرهنگ اینه که تا دیروز اینها کل مباحث مابعد الطبیعه دینی، فلسفی و عرفانی رو، مباحث متافیزیک رو، نه فقط محال، نانسنسیکال، بلکه احمقانه و بیمعنی، سنسلس، اصلا بیمعنی میدونستن، که میگفتن متافیزیک صرفا محصول خطای لسانی و انحراف در دستور زبانه، سوء تفاهم درباره زبان و بد فهمیدن کارکرد زبان. و کسانی که اهل فلسفه هستن میتونن ریشه های این نگاه رو حتی در رساله جان لاک به نام در فهم بشر، Human Understanding، و تو نظریات اخلاقی امثال هیوم ببینن که اینا بعدها در فلسفه تحلیلی و آنالیتیک به اوج صراحت خودش رسید و کل متافیزیک رو گفتند محصول سوء تفاهم در باب فیزیکه. و اتفاقا تفکر تجربه گرا و شکاک انگلیسی بیشترین سهم رو در نشر این تفکر، در بی‌محتوا کردن الفاظ دینی و معنوی داشته، که چون اینجا دپارتمان فلسفه نیست من توضیح بیشتری در این مورد نمیدم، با اینکه معتقدم که برای فهم درست رفتار غرب باید به ریشه های فلسفی اون هم توجه کرد. در پاسخ به این سوال که امروز غرب نگران چیه، از چه چیز اسلام و چرا نگرانه و میترسه، من به نظرم یکی از بهترین پاسخ‌ها مطلبی باشه که شاید حدود 20 سال پیش اما اوائل انقلاب در مقاله‌ای در نیویورک تایمز منتشر شد که به طور خلاصه میخواست بگه نگرانی غرب برای اینه که یه روزی خدا، به تعبیر نیچه، خدا در غرب مرده بود و قرار بود که مرده بمانه و از عرصه معرفت نظری و و مشروعیت سیاسی کنار گذاشته شده بود، ولی دوباره با این انقلاب خدا زنده شد و به عرصه عمومی برگشت. مشکل اصلی اینه. مشکل نه انرژی هسته‌ای است و نه فوندامنتالیسم. مشکل غرب ظهور یک اعتراض جهانی در عصر پایان ایدئولوژی و پایان انقلاب به قول غرب و بازگشت الهیات عدالت‌خواه و برابری طلب در عرصه بین الملل. بنابراین جهان الان شاهد نوعی شالوده شکنی و ساختار شکنی اسلامی علیه هژمونی غرب در سطح جهانه که میخواد مطلقهای غرب رو نسبی کنه و محکمات غرب رو دوباره مشکوک کنه و غرب رو مجبور کنه که از تک تک ادعاهاش با دلیل دفاع کنه، نه با سلاح هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی. در نبردی که الان وجود داره در این دوره، نه مثل قرن 16 تا 18 نبرد روشنگری با تفکر قرون وسطایی کلیسای قرون وسطاست، نه مثل قرن 19 نبرد سوسیالیسم با لیبرالیسم با سرمایه‌داری، و نه مثل قرن 20 نبرد ناسیونالیسم با امپریالیسم، بلکه فراتر از همه اونهاست. قرن 21 با مواجهه بین معنویت عدالت‌خواه با نیهیلیسم جهانی شده، گلوبالیزه شده در جریانه، و شما و ما افتخار این رو داریم که جزء تماشاچیان و اگر موفق‌تر باشیم جزء بازیگران این نبرد معاصر باشیم که در درجه اول یک نبرد فکری و فرهنگی است و ما مایلیم یک نبرد فکری بماند و تبدیل به نبرد نظامی نشود، ولی غرب متاسفانه کم تحمله و بازی رو به هم میزنه. ما در گفتگو با غرب، ما داریم با یک گوریل شطرنج بازی میکنیم که هر لحظه ممکنه با مشت صفحه شطرنج و صورت ما رو مورد هدف قرار بده. شطرنج بازی کردن با گوریل سخته و گفتگو با غرب از اونم سخت‌تر. شما الان میبینید که هر چند وقت یه بار امریکا و غرب مسلمان‌ها رو، ایران رو و دیگر کشورهای اسلامی رو تهدید به حمله نظامی یا استفاده از سلاح هسته‌ای میکنه. وقتی یا بحث تهدید به شورای امنیت، وقتی در غرب از پایان تاریخ حرف زدن، به صراحت گفتن آخرین شکل جامعه و دولت و اقتصاد و فرهنگ نظام لیبرال سرمایه‌داری است و امریکا در واقع میخواد بنیادگرایی سرمایه‌داری رو با ایدئولوژی لیبرال و به زور اسلحه و رسانه و اقتصاد بر جهان حاکم بکنه و براش تئوری‌های روشنفکری هم ساخته. همونطور که یه روز مارکسیست‌ها از پایان قطعی مارکسیستی تاریخ حرف می‌زدند که عملاً به نتیجه‌ای نرسید، امروز امریکا و نظام سرمایه‌داری از حرکت جبری و دترمینیستی جهان به سوی دموکراسی لیبرال و بازار آزاد یا حاکمیت سرمایه، جهانی شدن سرمایه‌داری حرف می‌زنه و با ادبیات تبلیغاتی آزادی و حقوق بشر و اشغالگری و جنگ‌افروزی‌ها رو توجیه میکنه. اما انقلاب اسلامی و امام خمینی در تئوری پایان تاریخ غرب و سلطه مطلق غرب بر جهان شکاف بزرگی انداخته که ممکنه این پایان تاریخ غرب باشه، اما پایان تاریخ بشریت نیست. راه تکامل بشر متوقف نشده و ما راه عبور از سرمایه‌داری لیبرال رو برای بشریت باز میکنیم و به این داروینیزم سیاسی خاتمه خواهیم داد. شما میدونید ایدئالیسم هگل یه وقتی مورد استفاده چپ جهان قرار گرفت، بلوک چپ جهانی، و قبلا رو پای چپ خودش ایستاده بود، یه نوع فلسفه تاریخ در خدمت کمونیسم بود. به تدریج داره بعد از سقوط کمونیسم همین ایدئالیسم هگلی داره رو پای راست خودش می ایسته و در خدمت سرمایه‌داری لیبرال قرار می گیره. اونا در غرب گفتن که جهان سوم هنوز در تا عمق تاریخ فرو رفته و تو تحول ایدئولوژیک جهان نقشی نداره و دیالکتیک شمال جنوب جایگزین دیالکتیک شرق غرب شده، یعنی به جای تقابل فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک از این پس فقط باید از تعبیر توهین‌آمیز توسعه یافته و توسعه نیافته استفاده کرد. اما بعد از امام چه اتفاقی افتاد؟ یعنی در دوره بیداری اسلامی چه اتفاقی افتاده. اولا معلوم شد که تاریخ پایان نیافته است، بلکه تاریخ از این پس آغاز خواهد شد. و ثانیا معلوم شد که عنوان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی معیار خوبی برای تقسیم بشریت نیست، یک معیار انسانی نیست، این بهانه است برای تقسیم بشریت به آقا و برده. و سوم روشن شد که بیداری اسلامی نمیخواد اجازه بده که رهبری ایدئولوژیک جهان همچنان به طور انحصاری و فقط در دست غرب باقی بمانه، بلکه بقیه بشریت هم از جمله شرق اونها هم حق سخن گفتن دارند. بنیادگرایی غربی و امریکایی میخواد هر چه رو که در چارچوب دیالکتیک چپ و راست در جنگ سرد با سوسیالیستا و کمونیستا آموخته بود، همه اون تجربه رو و اون ادبیات رو یک جا علیه جنبش بیداری اسلامی به کار ببنده و داره این کارو میکنه. میخواد یک کاری بکنه که اسلام در دنیا مساوی باشه با تروریسم و تعصب و بنیادگرایی و عدم تحمل، در حالی که این صفات بیشتر مناسب رفتار خود غرب با اسلام. من اشاره کردم که بنیادگرایی امریکایی بر اساس نوعی داروینیزم سیاسی بنا شده، با این استدلال که بهترین ها پیروز میشوند و ما به هر قیمتی پیروز میشویم، پس ما بهترین هستیم. جنبش بیداری اسلامی میگه ما خواستار نابودی غرب نیستیم. شعار غرب باید نابود شود شعار ما نیست. شعار ما اینه که سلطنت مطلقه و بلا منازع و دیکتاتوری غرب بر جهان باید به پایان برسد. در واقع ما طرفدار نوعی دموکراسی و پلورالیسم جهانی هستیم و باید اجازه داشته باشیم ما فرهنگ خودمون رو با همون افتخاری که غربی ها از خودشون حرف میزنن حرف بزنیم. باید افریقایی ها، هندی ها، چینی ها، ژاپنی ها، عرب ها، ترک ها، همه شرقی ها، باید امریکای لاتین و همه باید بتونن کرامت انسانی خودشون رو حفظ بکنن. اگر غرب امنیت میخواد که حق اوست و باید داشته باشه، مردم آسیا، مردم امریکای لاتین، اونا هم امنیت میخوان. اگر شما رفاه میخواید، اونا هم رفاه میخوان. اگر بشر غربی حقوق داره، بشر شرقی هم باید به حقوقش برسه. ما طرفدار، یعنی اسلام طرفدار نابودی غرب نیست، اسلام طرفدار برابری جهانی و برادری جهانی است. اگر پایان تاریخ غرب رسیده، اونا حق ندارند این رو تبدیل کنند به پایان تاریخ بشریت. اگر روایت های مادی از هستی، جامعه و تاریخ مخدوش شده، اگر ایدئولوژی تقدس پیشرفت، تقدس توسعه development progress با مفهوم کاملا مادی و سکولارش فقط دوچار بحران شده و میخوان با جنگ و اشغالگری و تهدید بر این بحران خودشون غلبه کنند و میخوان ضعف اخلاق و استدلال رو، ضعف منطق رو با قدرت نظامی و رسانه‌ای بپوشونن، این معنیش اینه که ما امروز با یه فاشیزم جدید روبرو هستیم که پشت نقاب لیبرالیزم استتار کرده. ما با نوعی توتالیتریزم و اقتدارگرایی جهانی، یه دیکتاتوری جهانی مواجهیم که پشت شعار دموکراسی و آزادی استتار کرده، دنبال حاکمیت مطلق بر اقتصاد جهان، فرهنگ جهان، رسانه‌های جهان و دولت‌های جهان است. به عبارت دیگه ما به قرون وسطا برگشتیم، دادگاه‌های تفتیش عقاید که همه رو بازجویی به ریز بازجویی میکنن و متهم میکنن، منتها از نوع سکولار و لیبرال اون دوباره در سطح جهان روبرو هستیم. من اسم این فرهنگ جدید رو که فاشیزم پشت سر لیبرالیزم مخفی شده، اسمش رو لیبرشیزم گذاشتم، یعنی ادبیات لیبرال و روش‌های فاشیستی. استراتژی اصلی امریکا در برابر اسلام اینه که میخوان فضای جهان رو نظامی و امنیتی کنن، چون تو فضای نظامی و امنیتی صداها شنیده نمیشه و میدونن اگر فضای جهان، نه فضای تروریستی و نظامی و امنیتی، بلکه یک فضای منطقی و فرهنگی باشه، گفتگوی منطقی باشه، اون وقت مشروعیت اونها و حتی معقول بودن اونها، معقولیت اونها هم به سرعت زیر سوال خواهد رفت. مسئله اینه که یه نابرابری اقتصادی بر جهان حاکمه و اسلام از عدالت، یعنی از توزیع مجدد ثروت و قدرت و رسانه میان همه بشریت و و از حق رأی مساوی در سازمان ملل حرف میزنه، در حالی که غرب به مسائل انسانی هنوز داره نجات پرستانه نگاه میکنه و علی رغم اهداف ادبیات حقوق بشری این کارو میکنن. یک سوء تفاهم اینجا اتفاق افتاده. غرب شکست تاریخی مارکسیسم رو به مفهوم پیروزی سرمایه‌داری غرب نوشت، در حالی که شکست کمونیسم نتیجه پیروزی غرب نبود، بلکه پیروزی غرب نتیجه شکست کمونیسم بود. ما با یک بنیادگرایی منفی و ضد بشری مواجه هستیم که گرچه لیبرال دموکراسی قرار بود مبشر عقلانیت و آزادی باشه و خیلی‌ها به او امید بسته بودند و شاید بسته باشند، اما دست به رفتارهای ناعقلانی در جهان زده و به جنگ آزادی و برابری در سطح جهان، به جنگ برابری بشری آمده. این تحلیل ماست از اوضاع جهانی و بحران‌های منطقه به خصوص در خاورمیانه. اما این طرف اون چه که اینا بنیادگرایی اسلامی میگن در بخش دوم و آخر عرایزم چند جمله راجع به امام بگم که نگاه او به جهان و به سیاست چه نگاهی بود و آیا واقعا این نگاه نسبتی داره با تروریسم یا بنیادگرایی یا نداره. امام یک فقیه، یک فیلسوف و به ویژه یک عارف بود، مرد روحانی که همه عمرش حتی پس از حکومتش در اتاق کوچک و زندگی بسیار فقیرانه و زاهدانه گذراند. منتها عرفان او از نوع تصوف در گوشه غارها نبود، از نوع تصوف در وسط صحنه عدالت‌خواهی جهانی و نجات بشریت بود. به تعبیر یکی از رهبران مسلمان اروپایی در بالکان که من این تعبیر رو از او شنیدم، راجع به امام میگفت او صوفی مجاهده که نشان داد تصوف از نوع مثبت، نه تصوف در برابر تصوف از نوع منفی. او میگفت بشریت امروز دو قسم شده، یک تفکر غربه که دعوت به ماتریالیسم و نفی معنویت، و در برابر او جریانهای معنوی شرقی که نوعی صوفیسم و معنویت منفی شده، معنویت برای فرار از واقعیت، برای فرار از عقل، برای فرار از مسئولیت. اما این یه معنویتی بود که توأم شد با عقلانیت و مسئولیت پذیری جهانی، چون پیغمبر اکرم فرموده بود که پیغمبر اسلام فرمود که روحانیت در اسلام به مفهوم ریاضت در غارها نیست، بلکه ریاضت در وسط جامعه برای اجراء عدالت است. شعارهای سیاسی و فرهنگ سیاسی او هم ماهیت عرفانی داشت، نه ماهیت قدرت طلبانه و سرکوبگرانه. می گفت که ما حتی اگر هیچ امیدی به پیروزی نداشته باشیم، به عنوان یک انسان مسئول مبارزه خواهیم کرد، چون وظیفه ما، مسئولیت ما مشروط به پیروزی نیست. من یعنی مؤمن به شرط پیروزی نمی جنگه، بلکه به عنوان وظیفه اخلاقی مبارزه میکنه، به وظیفه اخلاقی خودش مبارزه میکنه. پیروز شدن یا نشدن امری فرعی است، و چون این کسی که به مسئولیت میاندیشه نه به پیروزی، اتفاقا پیروز هم میشه، چنان که به اهدافش رسید، به اهداف بزرگی. امروز ترکیب دنیا بعد از خمینی و اسلام با ترکیب جهان در 30 سال قبل به کلی تفاوت کرده. او میگفت که چرا از امریکا و دیگران بترسیم؟ کسی که میترسه برای اینه که رابطه درستی با خداوند نداره. قدرت مطلق جهان در اختیار خداونده. عشق به خداوند و اطاعت از او از هر پیروزی سیاسی مهمتر و بزرگتره. و ما به عنوان وظیفه دینی و انسانی برای اجراء عدالت در ایران و در سطح جهان مبارزه میکنیم، نه برای تسلط بر دنیا و نه برای قدرت. از هیچ کس نترسیم، چون قدرت حقیقی نزد خداوند است. بقیه قدرت ها مجازی و قراردادی است، یعنی نتیجه ترس ماست. دیگران قدرت دارند وقتی ما بترسیم. و معتقد بود جان انسان مهمه، همونطور که قرآن میگه که هر کس یک تن را بکشد گویی همه بشریت را کشته است. جان انسان در نظر امام بسیار بسیار مهم بود، ولی وقتی پای رستگاری و عدالت پیش میاد، کش حتی کشته شدن برای خدمت به عدالت و خدمت به بشریت کار منطقی خواهد بود و برای دفاع از حقیقت و عدالت باید از جان خود هم بگذریم. امام می گفت عالم محضر خداست، هیچ نقطه ای از جهان و هیچ دلی از انسانها خالی از خدا نیست، فقط باید توجه کرد و بیدار شد. امام می گفت همه بشریت به دنبال کمالند، منتها راه ها رو عوضی میرن. می گفت مشکل بشریت و به خصوص غرب اینه که سیاست رو از دین، یعنی از اخلاق، از معنویت، از عدالت جدا کردن، تفکیک کردن، و در این صورت سیاست و قدرت علیه بشریت به کار میره و به کار رفته. اما راه حل این مسئله و این پرابلمی نیست که ما صحنه سیاست رو به نفع اونها ترک کنیم، بلکه ما باید بکوشیم برای اخلاقی کردن سیاست، چون نجات بشریت به عنوان فرد در عشق به خداست و به عنوان جمع در عشق به مردم، و سیاست دینی همینه، عشق به خدا و عشق به مردم. انقلاب ایران میدونید برخلاف انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه و حتی چین اساساً یه انقلاب نظامی نبود. یعنی ما انقلاب ما با اسلحه و با درگیری نظامی، حتی با درگیری چریکی پیروز نشد، بلکه اصلا امام به اسلحه معتقد نبود برای انقلاب، به مردم معتقد بود. امام میگفت بزرگترین سلاح آگاهی توده ها و ایمان دینی است. انقلاب ایران فقط با راهپیمایی پیروز شد، یعنی مردم ما هر روز به خیابان می آمدن و هر روز کشته می دادن و دست به اسلحه نمی بردند. چون این انقلابی رو امریکا متهم میکنه به خشونت و فوندامنتالیسم، برای اینکه عوامل حاکم بر ایران قبل از انقلاب همه امریکایی بودن و انگلیسی بودن و انقلاب امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو از حکومت بیرون ریخت. امریکا و غربی امروز اسلام رو متهم به خشونت میکنه که خشنترین نوع میلیتاریسم در تاریخ بشریت رو در نیم قرن و یک قرن گذشته از خودشون بروز دادن. من یه جایی تعبیر کردم که قرنی که تمام شد، قرن 20 میلادی، اونقدر پر از خون و خشونته که میشه از این قرن به همه قرنهای دیگه جسد صادر کرد. تمام آدم کشیهای تاریخ یک طرف، جنگها و خشونتهای قرن 20 میلادی یک طرف، در حالی که این قرن قرار بود عصر حاکمیت مدرنیته و منطق و حقوق بشر و دموکراسی باشه. من فکر میکنم غرب امتحان خودش رو در قرن گذشته کاملا پس داد و امروز زمان امتحان تمام شده. شما بدونید که در اسلام از این قبیل آیات و روایات ما صدها و هزاران داریم که خشونت، العنف علی عباد الله، خشونت علیه انسان، کشرک بالله، در کنار شرک به خداوند و در کنار کفر قرار داده شده و جان انسانها و امنیت اونها بسیار محترمه در اسلام. اگر غرب و امریکا اسلام رو متهم میکنه به فوندامنتالیسم و تروریسم، برای اینکه عصبانیست از این صدایی که بلند شده، که این صدا داره به بشر میگه که جهان میتواند طور دیگری باشد و این یک وسوسه نامعقول نیست. باید با جهل مبارزه کرد و اجازه ندیم که بر بشریت به آسانی حکومت کنند کسانی که الان دارن حکومت میکنن. بنابراین حرکت اسلامی تلفیقی است از فیزیک و متافیزیک، تلفیقی است از عقلانیت و معنویت و عدالت خواهی، و بحث ادعای اصلیش اینه که باید چرخه شیطانی قدرت و ثروت رو به چرخه الهی و انسانی قدرت و ثروت تبدیل کرد. الان اینا که میگم در واقع بخشی از آموزش های امامه که در واقع تئوریسین این جریان بیداری اسلامی جهانی است که اونا بهش میگن فوندامنتالیسم. ببینیم غرب از چی ناراحته. ما حقوق روح رو از حقوق جسم نباید تفکیک کنیم. تا بعد ادعی بگن اخلاق دفاع از حقوق روح و امر خصوصی است، حقوق و قانون و حکومت مربوط به حقوق جسم است، بنابراین امر عمومی است. حقوق جسم رو دموکراتیک کنیم، حقوق روح رو شخصی و خصوصی کنیم و تفکیک کنیم از دولت و عرصه امر پابلیک. این تفکر غلطه. نه سرنوشت روح از سرنوشت جسم جداست، نه حقوق روح و حقوق جسم تجزیه پذیرند و نه عمومی خصوصی کردن اینها تقسیم درستی است. و هر دستگاه حقوق بشری باید بنیاد تئوریکش بر اساس وحدت سرنوشت و حقوق جسم و روح دوباره بازسازی بشه. هر دستگاه حقوق بشری که بنیاد تئوریکش بر اساس این تجزیه هاست، یعنی انسان رو تکه تکه کرده، جسمش یک طرف، روحش یک طرف، مادیتش یک طرف، معنویتش یک طرف، چون این سیستم فکری محکوم به مرگه. این یک پیشرفت وارونه است، پیشرفت به عقبه. این مثل کسی است که معلق زده و در حال معلق زدن داره به جهان و انسان نگاه میکنه و خیره شده. او طبیعی است که همه چیز رو واژگون و معکوس میبینه. این یک مبناست که درک منفی از حقوق بشر و آزادی محصول همین مسلک تجزیه گرایانه است که متاسفانه در غرب تئوریزه شده و امروز جهانی شده. میشه هستی رو از لحاظ متافیزیک طبقاتی دید، در این حال با جامعه طبقاتی از لحاظ اقتصادی مبارزه کرد. طبقاتی دیدن هستی اشاره به فلسفه توحیدی، نگاه توحیدی به جهانه، که غیر از عالم ماده طبقات دیگری از واقعیت وجود دارند که اونا مهمترند و جدیترند از این واقعیت محسوس مادی. ما میتونیم هستی رو از حیث متافیزیک طبقاتی ببینیم، از عالی به دانی، از عالی به بالا به پایین، یعنی نسبت خدا و خلق. اما در این حال با سیستم‌های طبقاتی اقتصادی و شکاف‌های طبقاتی مبارزه کنیم. میتوان حق متفاوت بودن رو به رسمیت شناخت و در این حال برای مساوات مبارزه کرد. یعنی مردم حق دارن با هم تفاوت داشته باشن، ما کلیشه نیستیم، ما کپی هم دیگه نیستیم. استعدادها، علایق، نیازها، تمایلات، ذوقیات ما با هم فرق میکنه، اما در این حال میشه و باید برای مساوات مبارزه کرد. میتوان از در متافیزیک یک فلسفه فیکس و تمام شده و مطلق داشت، فلسفه الهی، در این حال به جامعه باز و متحول رو به پیشرفت دائمی، نه جامعه متوقف اندیشید. اینا به نظر شما حرفای تازه‌ای نیست برای بشریت امروز؟ غرب به خاطر این حرفها از ما عصبانی است، از امام عصبانی است. چون کسانی که با فلسفه و اخلاق تئوریک در غرب آشنان میدونن بنیاد دموکراسی سرمایه‌داری، بنیاد دموکراسی لیبرال و لیبرالیسم سرمایه‌داری، بنیاد تئوریکش برخلاف این حرفاست. اینا اگر جا بیفته و مطرح بشه در بین بشریت، مشروعیت اونها رو زیر سوال میبره. اینکه میتوان آخرتی بود، یعنی به آخرت و ابدیت بشر معتقد بود و در این حال دنیا رو آباد کرد و به روش عقلانی اداره کرد و علمی، یعنی علمی بودن مساوی با سکولار بودن نباید باشه. میشه به علیت و نظم جهان معتقد بود اما تن به جبر و جبرگرایی نداد. میشه مابعد الطبیعی بود، یعنی به ماوراء طبیعت معتقد بود، در این حال خرافه پرست نبود. میشه انسانگرا بود اما الهیات رو پاس داشت. اومانیزم دینی اسلامی، نه اومانیزم سکولار. میشود مبارز بود در این حال تقدیرگرایی و تقدیر باوری رو نفی نکرد. میشه تولید کننده باشی و در این حال زهد رو، زهد مسخره نکنی. میشه تجربی اندیش بود و در این حال مفاهیم ما قبل تجربه و مقدم بر تجربه رو، قدرت با شکوه عقل فراتجربی رو و نور وحی رو حذف نکرد. این هاست پیام تازه ای که به دنیا داده شده. و خود امام یک مرد باطنی بود، یک مرد روحانی بود که ظواهر عالم رو هم نفی نمی کرد. معتقد به شریعت الهی بود اما با جمود و قشریگری و تعصب مخالف بود. میشه آرمانگرا بود و در این حال واقع بین بود. متشکرم.
امام خوئن، so I'm sure there are many questions, many doubts, many issues in your mind. It's open for debate discussion. Since time is limited, I don't want to make brief questions so that he can have time.
My question is, do you think that the current pressure led by the United States of America against Iran's nuclear program is to isolate Iran politically, economically, and militarily? What have the same scenario what have been done for the to Iraq? This part of the U.S. policy, as I mentioned, of dual containment, led masterminded by the U.S. former ambassador to Israel, Antony Lake. Thank you.
عمومیت پیدا کرده. سوالی که داشتم در مورد فروپاشی شورای هم صحبت کردم. ایشون سوالی که داشتم این که این حرکتی که علیه ایران انجام میشه برای آمریکا و در مورد عراق هم انجام شد در مورد برنامه هسته ایران، آیا برای این هست که ایران رو بیشتر منزوی کنن و نظر شما رو در نظر نگیرن؟
همینطوره. اونا بوش قبل از اینکه بیاد هند، شاید چند روز قبلشون در واشنگتن یک سخنرانی کردن. اونجا گفت که تقریبا مضمون حرفش، خلاصه حرفش میخواست اینو بگه که تو دنیا ما هیچ مشکلی نداریم جز اون جایی که بهشون هم میگن خاورمیانه به اصطلاح، یعنی آسیای غربی و اسلام، و منشأ همه مشکلات هم ایرانه، برای که این ایدئولوژی از اونجا شروع شد و گسترش پیدا کرد. و ما و گفتن که مسئله فلسطین، سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و بسیاری دیگه از مناطق کشورهای اسلامی یا منطقه حل نخواهد شد مگر اینکه ایران بخواد. یعنی عملا اعتراف کرد که ایران تبدیل شده به یک قدرت جهانی، و قبلا هم بعدشون گفتن ایران یه ابر قدرت سیاسی ایدئولوژیک شده، نه ابر قدرت اقتصادی یا علمی یا نظامی. ولی اونا نگرانن که ایران، که در واقع منظور از ایران هم اسلام اینجا، که یک قدرت ابر قدرت سیاسی و ایدئولوژیک شده، یعنی در واقع قطب دوم قدرت در دنیا شده، تبدیل کم کم بتونه تبدیل به یک قدرت اقتصادی، علمی هم در جهان بشه، و بعدم حالا قدرت نظامی. مشکلشون مشکل بمب اتم نیست. خود اونا بهتر از همه میدونن که ایران دنبال بمب اتم نیست.
After a long time using the very effective strategies to eventually expel them from southern Lebanon, was replicated in many other areas, including Hamas. What they have done is they learned from terrorism, militants in Kashmir and beyond in the subcontinent, and various other developments taking over Makkah, Masjid, etc., etc. The Iranian revolution's impact is felt. Naturally, the West felt that its domination is being challenged by a new ideology, a new force that is led by Iran. And that is how you had the environment being created through military means. The militaristic environment which you referred to was created through the Iran-Iraq war, then the Iraqi-Kuwaiti development, and
خیلی متشکرم. سوال مهم نیست و با بخش اعظم نکاتی که فهمیدم من موافقم. دو نکته که فهمیدم، من فقط توضیح بدم، برداشت ذهنی ما از سکولاریسم با برداشت شما از سکولاریسم در این خود مورد خاص تفاوتی داره. اگر مراد شما از سکولاریسم آزادی ادیان و مدارای با اهل ادیان، با این نوع سکولاریسم اگر اینه، ما هیچ مخالفتی باش نداریم. الان در ایران با اینکه حکومت به طور رسمی یه جمهوری اسلامی است، یعنی انتخابات مردم، انتخابات دموکراتیک، ولی در چارچوب ارزش‌های اسلامی است. الان در ایران ادیان مختلف حضور دارن، حضور رسمی دارن، مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها آزادی کامل عبادت دارن، عبادتگاه هاشون به آزادی کامل وجود داره، در مسائل آموزش و اینا مدارس اختصاصی خودشون رو میتونن داشته باشن و دارن. حتی در پارلمان ایران با اینکه تعدد دین در ایران مثل هند نیست، هند کشور 72 ملته، ولی در این حال با اینکه در ایران تعداد ادیان دیگه بسیار کمه، یعنی تعداد مسیحی و یهودی و زرتشتی قابل مقایسه با مسلمان ها نیست، یعنی چیزی حدود 90 و چند درصد ایران مسلمانه، 90 چند درصد ایران 98 درصد مردم مسلمانن و نزدیک 2 درصد 3 درصد چند درصد مسیحی و یهودی هن. در این حال مسیحی ها، یهودی ها و زرتشتی ها در پارلمان ایران نماینده دارن، نماینده رسمی دارن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوقشون محترم شده، دانسته شده و تضمین شده. پس آزادی، اگر مراد اینه که ادیان مختلف در کنار هم باشن، این با اسلام، با ایدئولوژی اسلامی قابل جمعه و وجود داره. اما سکولاریزمی که ما باش مخالفیم، حالا توضیح خواهم داد که چیست. ما اصلا با این مخالفیم که باید سکولار یعنی غیر دینی، یعنی دنیوی بود تا مدارا کرد با ادیان دیگه. ما میگیم میتوان دینی بود و با ادیان دیگه مدارا کرد و این درس بزرگیست که اسلام داده و این مربوط به الان نیست که شما بگید ما تحت تأثیر تبلیغات دنیا و غرب و اینا داریم از آزادی دین دفاع میکنیم. در همون صدر اسلام حکومت پیغمبر اکرم که تشکیل شد که برای ما از لحاظ حقوق بشری و ارزشی و اخلاقی الگوست، در حکومت صدر اسلام مسیحی ها و یهودی ها همون موقع آزادی کامل داشتن برای عبادت و برای حفظ دینشون و حتی امنیتشون رو حکومت پیغمبر تأمین میکرد. این نگاه ماست به دیگران. الان هم در قانون اساسی این وضعیت وجود داره. اما سکولاریزمی که ما باش مخالفیم یعنی همونی که توضیح دادم، که شما بگید که دین و اخلاق و معنویت رابطش رو با سیاست و اقتصاد قطع بکنید، یعنی حکومت‌ها غیر اخلاقی بشن، سیاست غیر از معنویت فاصله بگیره. ما طرفدار سیاست دینی هستیم نه سیاست سکولار. ما به این معنا با سکولاریسم مخالفیم و معتقدیم که منشأ همه این مصیبت‌هایی که بر سر بشر آمده همین سکولاریسمه. و الان اونی که شما بهش گفتید سکولاریسم، اون مدارای مذهبی و دینی است که ما در اسلام کاملا بهش معتقدیم. ولی چه الهامی میتونه بده به شما و شما چگونه میتونید تو این قضیه باشید؟ ما به نظر ما گاندی در هند، اگه کسی مسلمان هم نیست، گاندی در هند یک نمونه خوبی است برای که مردم هند بدونن که در برابر غرب چگونه باید بود. گاندی حتی روشش روش نفی خشونت بود دیگه، گاندی رو نمیتونن متهم بکنن به تروریسم. ولی شما میبینید که با تفکر گاندی که به حفظ استقلال ملت هند در برابر استعمار غربی و انگلیسی در دنیا چگونه برخورد شد. بهترین روش‌های متعددی برای این قضیه وجود داره. اینکه این اشاره هم به مسئله لیبرال دموکراسی کردم، من این نکته رو بگم. اتفاقا امروز امریکا و غرب در تله‌ای افتاده که به دست خودش کار گذاشت. اونها شعار دموکراسی دادن و الان به نتایج دموکراسی نمیخوان پابند باشن، چون میبینن در هر کشور اسلامی که انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت میگیره کسانی رأی میارند که به قول اونا جزء فوندامنتالیست ها و اسلامگراها و ضد امریکایی هستن. در فلسطین حماس رأی میاره، در لبنان افکار عمومی با حزب الله لبنان. حزب الله یک گروه تروریستی نیست، حزب الله قوی ترین گروه مردمی در لبنانه، یعنی یک تظاهرات اعلام میکنه میتینگ سیاسی، از جمعیت 4.5 میلیونی لبنان 2 میلیون نفر تو میتینگ حزب الله حاضر میشن، بقیه هم میگن نتونستیم بیایم، مشکل داشتیم. برای من حزب الله گروه چریکی نیست، گروه تروریستی نیست، یک گروه آزادی بخشه برای دفاع از کشور خودش در برابر اشغال صهیونیستی و اسرائیل. در عراق انتخابات میشه، جریانهای اسلامگرا رأی میارن، امریکایی ها امروز کیسینجر چند وقت پیش میگفت که ما آمدیم پول و آبرو گذاشتیم در عراق برای که عراق رو از صدام بعثی و سکولار بگیریم تحویل بدیم به اسلامگراها و به ایران. در مصر انتخابات پر از تقلب و دروغ انجام میشه، در این حال اخوان المسلمین یک چهارم پارلمان مصر رو میگیرن با اینکه هزار جور سرکوب شدن و آرایشون خونده نشد و تو انتخابات چند صد نفرشون رو گرفتن، بازداشت کردن و آرای زیادشون رو نخوندن و باطل کردن. امریکا توی یک تله افتاده، شعار دموکراسی داد، با شعار دموکراسی اشغالگری میکنه، اما هر نقطه‌ای از جهان اسلام که انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره اسلامگراها رأی میارن. اینه مشکل امریکا. و الا ما مخالف دموکراسی نیستیم، ما میگیم اتفاقا به دموکراسی عمل کنیم، حرفشو فقط نزنیم. یه نکته دیگه هم فقط عرض کنیم، یه جمله که فرمودن ایران منزوی میشه. امام یه جمله میگفت تو انقلاب به ما، به مردم، وقتی که فشار زیاد میشد، آمریکا تهدید میکرد، خطرات جدی بود، امام میگفت که از امریکا نترسید، از خودتون بترسید. اگر ایمانتون رو از دست بدید و وحدت نداشته باشید، برای نابودی شما احتیاج به امریکا نیست. و اگر ایمان و وحدت باشه، نه امریکا و نه هیچ کسی دیگه شما رو نمیتونه از بین ببره. و این نکته مهمی است که هنوز هم تو انقلاب ما بهش محتاجه و ملت هند هم تجربه گاندی رو داره، از این تجربه باید استفاده کنه.
جناب علی، السلام علیکم. سلام. سرکار خانم، السلام علیکم. حاضران مجلس، السلام علیکم. اگر من شما اجازه می خواهم که ایک سوال پوچھت بتا رہا. سوال من این است کہ شما گفتی کہ پشتان ایک نفر مثل پشتان تمام بشریت جہان ہے، اور وجہ دیگر کہ اقتصادی ایران خوب نہیں ہے، عجیب نظر ان دوست آت کی اس طرح کشور جمہور اسلام ایران ایک بم بیسر بم نیوکلیر بیسر ہے.
He asked you that we are going to, are we going to build a nuclear bomb?
No. He just says that you said that killing one person in Islam means killing all humanity.
Yes.
And if Iran is conducting now nuclear program which may aim to create nuclear bomb which will kill a lot of people, then this, the second act, do work against the first principle. How you explain that?
خب هر شاید که ایران بارها گفته که ما از لحاظ ایدئولوژیک با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، یعنی کشتار بی هدف آدم ها، آدم های بیگناه، مخالفیم و دنبال سلاح هستی نیستیم. این که گفتید اقتصاد ایران خوب نیست، چرا؟ اقتصاد ایران از اقتصاد هند بهتره، یعنی سطح زندگی در ایران نسبت به سطح زندگی از هند خیلی بالاتره، اما هند دنبال انرژی هسته‌ای هست و داره، حقش هم هست، نه فقط انرژی هسته‌ای بلکه بمب هسته‌ای. ما میگیم که ما به بمب هسته‌ای معتقد نیستیم. بمب هسته‌ای هیچ رژیمی رو نجات نمیده. مگر شوروی بمب هسته‌ای نداشت و سقوط کرد؟ مگر اسرائیل بمب هسته‌ای نداره که از لبنان عقب نشینی کرد، از غزه عقب نشینی کرد و دولت رسمی فلسطین هم از دست داد؟ مگر ایران بمب اتم داشت که شاه رو و 150 هزار مستشار نظامی امریکایی، انگلیسی و اسرائیلی رو از ایران بیرون ریخت؟ بمب اتم قدرت ایجاد نمی‌کنه. ما دو تا سوال داریم. یک، چرا تنها کشوری که از بمب اتم استفاده ضد بشری کرده حالا او شده پلیس بمب اتم؟ یعنی امریکا متهم و مجرمه، باید محاکمه بشه. چرا از بمب هسته‌ای در ژاپن استفاده کرد؟ و چرا امریکا، انگلیس، فرانسه، اینا الان دنیا رو تا حرف میزنی خلاف حرفای اونا تهدید میکنن به بمب اتم؟ همین چند وقت پیش ژاک شیراک یک جمله گفت که رسما تهدید کرد ما بمب اتم میزنیم. شماها ظرفیت داشتن بمب اتم رو ندارید، ظرفیت داشتن انرژی هسته‌ای هم ندارید، برای که سوء استفاده میکنید. ایران با بمب هسته‌ای از لحاظ اسلامی و ایدئولوژیک مخالفه. من به شما این نکته رو بگم، غرب سلاح‌های شیمیایی به صدام داد و صدام استفاده کرد. ما هزاران نفر از بچه‌های ما مجروح شیمیایی شدن، هزاران کرد عراقی با سلاح‌های شیمیایی عراق کشته شدن، ولی اون موقع نه امریکا نه هیچ دنیا اعتراف نکرد که صدام سلاح شیمیایی استفاده کرد. من خودم یکی از قربانیان سلاح شیمیایی هستم. در جبهه جنگ که اونا حمله کردن به خاک ما و ما برای دفاع از کشور خودمون جنگیدیم، در چند عملیات که ما جنگیدیم به عنوان برای دفاع از کشور خودمون، دفاع از اسلام، مجروح شیمیایی شدم. ریه من کلن آلوده به همین آثار مواد شیمیایی است. هیچ کس اون دوران اعلام نکرد که صدام سلاح شیمیایی علیه ما استفاده کرد و این سلاح شیمیایی همه از امریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه آمده بود. ایران میتونه سلاح شیمیایی به کار ببره و به کار نبرد. ما هر سلاح شیمیایی استفاده نکردیم. پس کشتن یک نفر هم مساوی با کشتن بشریت هنوز، با این که آخرای بحثیم، ولی هنوز مساوی است با کشتن همه بشریت. شما میدونید انرژی هسته‌ای، یعنی تکنولوژی هسته‌ای، ما در محاصره کامل بودیم، هیچ کس به ما کمک نکرد. همه چی رو بچه‌های ما انجام دادن و به نتیجه رسیدن. و الان شما با ما انرژی و برق رو، پزشکی رو، کشاورزی رو و بسیاری از موارد دیگه که با انرژی هسته‌ای تحقق پیدا میکنه، نفت تا چقدر دیگه میمونه؟ ما الان خودمون میتونیم غنی‌سازی کنیم، خودمون اورانیوم داریم، خودمون تکنولوژیشو داریم. به ما میگن این کارو نکنید، میگیم شما بیاید شریک بشید با ایران، نظارت کامل بکنید. قبول نمیکنن. 3 سال ما تعطیل کردیم برای که دنیا اعتماد کنه، قبول نمیکنن. کیا؟ کسانی که خودشون هم سلاح اتمی دارن، هم سلاح اتمی استفاده کردن، هم تهدید میکنن بازم به استفاده، هم خودشون حتی همون پروتکل NPT رو امضا نکردن بعضیاشون و حاضر نیستن امضا بکنن. این دنیا دنیای احمقانه نیست؟ این دنیا دنیای دیوانگان یا دنیای عقلا؟
I know there are many questions here, but since we have to go, and so we, but we hope, we surely hope that you will visit us again, and many other questions will come, and people will come. Indeed, on behalf of Center and myself, I thank you for coming here. Thank you.